بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در ارتباط با جنبندی نگاه محقق دوانی و امثال ایشون بود. نکته هایی رو جلسه قبل عرض کردیم در خصوص همین بحث. اولا گفتیم که تعبیرات صدر المتعلم نشون میده این فقط فرمایش محقق دوانی نیست، چنانچه اینجا گفت جماعتی، بعد در جای دیگه میگه طایفه‌ای، و در دل همین اشکال سوم اصلا گفت جمهور متأخرین همین عقیده رو دارن. لذا اینطور نیستش که فقط مال محقق دوانی باشه. در شوارق هم عرض کردیم که اونجا استناد داد این قول رو به میرسه شریف جرجانی و برخی از اساتیدش، و بعد عده‌ای مثل محقق دوانی همین مسئله رو احیا کردن. و بعد این حرف دیروز عرض کردیم چون جمع میان چندین دیدگاه و چند قول بود خیلی جا افتادگی پیدا کرد پس از محقق دوانی، هم حرف عرفا رو جمع می کرد، هم حرف شیخ اشراق رو، هم حرف مشا رو، چون یه چنین حالتی داشت مقبولیت ویژه‌ای پیدا کرد، تا جایی که گرچه مخالفینی وجود داشتن ولیکن به نظر می رسی که حرفی بود که بسیار جا افتاده بود تا حدود خود میرداماد و برهی از حیات صدر المتعلمین به احتمال زیاد تو همین فضا گذشته. اینم یک نکته. نکته دیگه این بود که بر اساس فرمایشی که صاحب شوارق کرد که سرنخ رو داد به میرسه شریف جرجانی، میرسه شریف در رسالت الوجود که دیروز عرض کردیم بیاناتی در همین زمینه داره. خلاصه فرمایش میرسه شریف این استش که در نظام هستی یک وجود متحققه و ماسوای او همه ماهیت‌های منسوب به این یک وجود هستند. در یک جا تو همین رسالت الوجود میگه که اطلاق موجود بر ماسوای حق تعالی اطلاق مجازیه نه اطلاق حقیقی. ولی وقتی بحث رو جلوتر میبره، اونجایی که میخواد این دیدگاه را با دیدگاه صوفیه و عرفا مقایسه بکنه، در اونجا میگه که از نظر ما ماسوا همین ماهیت‌های منسوب به وجود اینا حقیقتاً موجود هستند. حالا به تدریج عرض خواهیم کرد که این دو تا حرف با هم دیگر منافاتی نداره بر اساس نگاهایی رو که میرسه شریف داره. وقتی هم ما میرسیم به محقق دوانی و آثاری که ایشون داره، حالا فی الجمله اگر بخوام، چون اینا رو باید مستند میکردیم، عبارت ها رو میآوردیم میخوندیم، ولی الان فرصتش نیستش که بخوایم به تفصیل به اینها بپردازیم. محقق دوانی در همین سب رسائل که ازشون چاپ شده، تو اون رساله اثبات الواجب، اونطور رساله الجدیده، اثبات الواجب الجدیده، تو سب رسائل صفحه 129 هست تا صفحه 131 و بلکه تا صفحه 133. در اون سلاس رسائلی هم که چاپ شده تو همون شواکل الهور فی شرح حیاکل نور، در اونجا هم صفحه 167 و صفحه 168 تقریبا دیدگاهش رو میشه و در این مواضع پیدا کرد. ایشون بنابر اونچه که در همین کتابی که میخونیم هم نسبت دادن، مثل میرسه شریف در نظام اصلی یک وجود قائله و ماسوا را ماهیت‌های منسوب به این یک وجود تلقی میکنه، و هر دوی این بزرگوار هم میگن حرف حکما همینه. نه، فقط یک بحثی که وجود داره این استش که جناب محقق دوانی اطلاق موجود بر ماسوا را حقیقی دانسته. منتها با توجه داشت بین حرف میرسه شریف و حرف محقق دوانی در این قسمت که میرسه شریف در جایی اطلاق موجود رو بر ماسوا مجازی دانسته و جناب محقق دوانی حقیقی میدونه، هیچ تنافی ظاهرا وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه میرسه شریف معتقده که اطلاق مشتق فقط در جایی حقیقتی که مبدأ مشتق وجود داشته باشه. این برمیگرده به مبانیشون تو بحث مشتق. اطلاق مشتق در جایی حقیقی که مبدأ اشتقاق وجود داشته باشه. چون ایشون بر اساس این تصویری که الان کردیم میگه مبدأ اشتقاق که وجود باشه در ماسوا نیست، لذا اطلاق موجود بر ماسوا حقیقی نیستش، مجازیه. ولیکن محقق دوانی تو بحث مشتق عقیدهش این استش که اگر یک واژه مشتقی میخواد استفاده بشه ضرورتا لازم نیستش که مبدأ اشتقاق در اونجا موجود باشه. اگر نسبت به مبدأ اشتقاق هم داشته باشه اینجا اطلاق حقیقیه. لذا با توجه به این دو مبنای مختلفی که تو بحث مشتق دارن، میرسه شریف حق داره که بگه اطلاق موجود بر ماسوا اطلاقی مجازیه و محقق دوانی بگه اطلاق موجود بر ماسوا در واقع حقیقیه. تنافی بین این دو تا گفتار تا اینجا وجود نداره. از مجموع حرف این بزرگواران، چالا میرسه شریف، چه محقق دوانی، چالا به تعبیری بسیاری از متأخرین و کسانی که در مکتب شیراز بودند و همانند اینها، از مجموع این حرفا وقتی ما اینا رو کنار هم بذاریم دو جور میشود راجع به حرفا اینا تحلیل کرد. یکی همونی هستش که صدر متعلم بهش رسیده. صدرا چنانچه خودش در برهه‌ای از حیات علمی تو همین فضا نفس کشیده، ممکنه قرائن و شواهد بسیاری هم در زمان ایشون موجود بوده و چه بسا الان هم قابل دستیابی باشه اون شواهد و قرائن. ولیکن یک برداشتی که از حرف اینها می شود این استش که اینها، چون جرس کردم این حرف ها در چه بستری جریان پیدا کرد؟ در بستری که مکتب مشا جدیه، مکتب اشراق جدیه، حرف عرفا جدیه، این زمان یه چنین زمانه ای هست و عرض کردم اقبال عمومی هم که به این دیدگاه شد بیشتر به خاطر این بود که این رو جمع اقوال می دیدن. تو این فضا اگر ما قرار بگیریم، صدرا برداشتش اینه که اینا واقعا اصالت ماهوی هن. توجه فرمودید؟ اینا واقعا اصالت ماهوی هن. فقط در باب واجب الوجود تحت تأثیر حکمت مشا واجب الوجود رو وجود بعت میدونن. در ماسوا واقعا ماهیت رو مجعول میدونن و اینها را وقتی مثل محقق دوانی یا دیگران میگن اینا امور حقیقی هن، صدرا برداشت اینه که اینا میخوان بگن اینا امور اصیلن، این هویت های متن ساز که وجود در اونها مجازیه، وجود در اونها مجازی هستش و اعتباری و مجازی نه، اعتباری و انتزاعی هستش. خب اگر چنین تحلیل راجع به حرفشون داشته باشیم که میشود از فرمایشاتشون داشت، اشکالاتی که صدرا متعلق گرفته و پیروان صدرا بعدن گرفتن و ما توی بدایه و نهایه و اینا خوندیم، این اشکالات وارده، مضاف بر اشکالاتی که عرض کردم خود صدرا مضاف بر این هم گرفته، مثل بحث تناقضی که در کلماتشون وجود داره و هم همانندهای اینها، و اساسا دیگه این حرف حرف مثل عرفا نخواهد بود، چون واقعا دو حوزه مختلف خواهد شد، یه حوزه وجود و یه حوزه ماهیات و هر دو متن اصیلن و دیگه اون نگاهی که عرفا راجع به وجود دارند در ارتباط با این قول نمیشه پیاده کرد. اما یک برداشت دیگر از حرفهای اینا میشه کرد که در میان معاصران از استاد علامه حسنزاده خیلی میل داره که این دیدگاه رو طرح بکنه، هم در حواشیشون بر اسفار هم در رساله های مستقلشون تلاش میکنن که حرف محقق دوانی و امثال او رو همگام با حرف آیون عرفا بدونن. در کلمات مثل میرزا شریف و همانند اینا با توجه به اینکه خود اونا میل داشتن حرف عرفا رو بزنن، لذا میگفتن این ذوق تعلقه. توجه کردید؟ ذوق تعلقه، در اونها هم واقعا قرائنی می شود پیدا کرد که این حرف رو تقویت بکنه انسان. توجه فرمودید؟ منتها به این سبب، این تو رسالت الوجود بیشتر به چشم میزنه. گویا به نظر میرسه در کلمات میرزا شریف، اونجایی که حکایت از اون صوفی میکنه، خیلی این مطلب بیشتر به چشم میخوره. گویا برداشت مثل میرزا شریف از کلمات همینجور در واقع رایجی که در میان اهل عرفان و اینها بود، گویا برداشتش این بود که اینا میخوان بگن ما سوی الله هیچ و پوچند. یعنی تلقی میرزا شریف از کلمات اونا این بوده، و لذا وقتی میرزا شریف برمیگرده میگه نه اینطور نیست، قطعا اینها موجوداتی حقیقیان، این اون بخش دوم کلام میرزا شریف که در جای دیگر از همین رسالات الوجود صفحه 13 اینا باشه که میگه نه اینا موجود حقیقی هن. 3-4 صفحه قبلش گفته اینا موجود مجازی هن، ولی اینجا میگه موجود حقیقی هن. میشود اینجور تحلیل کرد که وقتی اونجا که میگه مجازیه چون مبدأ اشتقاق نداره، بر اساس مبانیش اطلاق مجازیه، ولی اینجا که میگه حقیقیه، اینجا میخواد در مقابل این برداشت از حرف آیون اهل عرفان و اینها بیسته که اینها ما سوی الله رو بخوان تخیلی و وهمی صرف تلقی بکنیم. اگر این حرف رو بخوان آیون عرفان بزنن، خب میرزا شریف در کنار اونا میسته میگه اینو دیگه عقل نمیفهمه. تو اون حکایت هست که اتفاقا بحث رو که مطرح میکنه، اون شخص میگه نه ما اینا رو به سبک مشاهده و مکاشفه و اینا یافتیم و طوری ورای طور عقل است و عقل نمیتونه این حرف رو درک بکنه. یعنی برداشت این استش که ماسوا رو میخواد هیچ و پوچ بگیره. اگر بخوایم این برداشت رو جدی بگیریم و بعد برگردیم به حرف میرزا شریف که وقتی میگه ماسوا الله حقیقی هن، ماهیات حقیقی، وقتی میگه ماهیات هن یعنی حظ و بهره ای به نحو ذاتی از وجود در اونها نیست. خب تا اینجا درست، ولی وقتی میگه اطلاق موجود بر اونها مجازیه، میتونه به همین معنا باشه چون مبدأ اشتقاق توشون حقیقتا نیست، لذا مجازیه و میتونه حرف دقیق عرفانی باشه از این مجازی، میتونه اون معنا هم در نظر باشه. ولی اینکه پافشاری میکنه اینا حقیقیان، میخواد در مقابل اون حرفی که خودش برداشت میکنه از متصوف و اهل عرفان در مقابل، یا لاقل کسانی بودن در زمانش که واقعا همین حرف رو میزدن، در مقابل اون میخواد وایسته و این دیدگاه رو تر بکنه. اگر این حرف رو مطرح بکنیم و بعد برگردیم بگیم وقتی اینا میگن وجود عین ذات باری تعالی است و یک وجود در نظام هستی است، خب روی این پافشاری بکنیم بگیم اینا اصالت وجودی هن، و وقتی اصالت وجودی هستن و یک وجود رو دارن مطرح میکنن، همون نگاهی که اهل عرفان دارن، یک وجود است که کران تا کران هستی را فرا گرفته، اما این وجود نفی کسرات امکانی نمی کنه، منتها کسرات امکانی کسرات وجودی نیستن، اونا همشون کسراتی در قالب ماهیات هستن، و مراد از نسبت هم اون بحث ظهوری باشه که عرفان میگن. الان میدونم خب ممکنه بعضی از دوستان بحث های عرفانی رو ندیده باشن، ولی فی الجملهش همینه، عرفان قائل هستش که یک وجود در نظام هستی هست، این یک وجود ظهور واحد داره که این ظهور از جهتی غیر از اون وجوده، ولیکن جای اون وجود رو تنگ نمی کنه، یک ظهور داره و این ظهور هم مظاهری داره که همون ماهیات باشن، همون ماهیات هستن. در حیطه ظهور و این ماهیات ما خبری از وجود به معنای حقیقیش نداریم، وجود همون حق تعالی است، همه اینا به حیثیت تقلیدی وجود حق متحقق و موجود هستن، مثل همون ارتباطی که ما در فلسفه صدرا بین وجود و ماهیت یاد گرفتیم. مثل میگم به خاطر اینکه یه تفاوت‌هایی وجود داره، شبیه به اون رو آیون عرفان میگن. اگر بگیم مرادشون از اون یک وجود، از این نسبت، از اون ماهیات، از این بحثا اینه، با توجه به اینکه خودشون هم میل داشتن که حرف عرفانی بزنن، جمع اقوال بکنن، اسمش هم ذوق و تعلق گذاشتن، ذوق تعلق اینا که گرایش‌های عرفانی اینها داشت، اگه این حرفا رو بزنیم، خب فرمایشی که از دکتر علامه حسن زاده میزنه دور از در واقع پذیرش و امثال اینها نیست، چه بسا بشه این کار رو کرد، مخصوصا کسانی مثل حضرت ایشون که خیلی علاقمند هستن اقوال رو جمع بکنن. عرض کردم پیشتر که دو تا سلیقه وجود داره، یه سلیقه این هستش که اقوال رو جدا 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 میکنن با کوچکترین اختلاف طیف های متعدد، مکتب های متعدد می زدن و یک گرایش از خود شیخ اشراق بود، بعد در ملا صدرا اینا هست. مثلا خود فارابی رو نگاه کنید، جمع بین رأیین همین بود، جمع میان آراء و تفاوت ها را تضعیف می کنن. در یک نگاه و یک سلیقه تفاوت ها را تشدید می کنن. در یک نگاه و یک سلیقه تفاوت ها را تضعیف می کنن. اون نقطه های در واقع وحدت رو، اون رو خیلی تقویت می کنن. در اصل این برداشت هم می شود. اگر این برداشت بشه طبیعتا دیگه اشکالات صدرا وارد نخواهد بود که تناقض در حرف است و نمیدونم اصالت وجود، اصالت ماهوی هستید و متن جدای از وجود در نظر گرفتید و امثال اینها، یا اشکالاتی که بعدا تو آثار مرحوم سبزواری است، تو آثار علامه طباطبایی است. خب این اشکالات دیگه طبیعتا وارد نخواهد بود. اون چیزی که به عنوان نکته آخر من میخوام اینجا عرض بکنم و از این بحث خارج بشیم، خود نگاه‌هایی است که صدرالمتعلین به طور مستقل در مسئله نسبت حق و خلق داره. دیروز عرض کردم انشاءالله یه بهانه مفصل‌تری در یک جای مناسب‌تر ما باید پیدا بکنیم، مستنداً به آدرس‌های متعدد از آثار صدرا این بحث رو طرح بکنیم. اما الان به لحاظ این که ما جا به جا با آثار صدرا هم کار داریم، فقط چیزی در واقع شنیده باشیم این بحث رو و همجور راجبش فکر هم بکنیم، دوستان فکر بکنن، شواهد جمع کنن و امثال اینها، این رو عرض میکنم. از مجموعه آثار صدرا ما تقریبا 3 برداشت میتوانیم داشته باشیم مستندن به شواهد و عبارتهای فراوان، و شما شرایطی که صدرا درش به سر میبره اون رو در نظر داشته باشید. نگید الان ما توی فضای شفافتری قرار داریم، بالاخره حرفا کاملا تا حدود زیادی روشن هستش، گرچه همیران هم مثلا راجع به اثرات وجود و امثال اینا شما میبینید چه فضاهایی وجود داره. خب فرض کنید در شبیه به چنین فضایی بوده، دیدگاه های متعدد بود، تو این فضا صدرا میخواد که دیدگاه خودش رو تر بکنه. 3 تا دیدگاه از فرمایشات ایشون قابل استفاده است. یکی همین نظر محقق دوانی میرسه شریف که حرف شایعی در میان متأخرین بود و قرائنی از کلمات صدرا هستش که خودش در برهی حرف در کلماتی از میرداماد هم وجود داره و برهی از زمانش تو همین فضا به سر برده، گرچه بعداً از این فضا دست کشیده. در آثاری و در عبارتهایی از فرمایشات ایشون، مثلا الان اگه بخوام بگم تو مبدأ و معاد تا حدودی و تو همین رساله سریال وجود تا حدودی، گرچه همین دیدگاه تو آثار دیگه ایشون هم جسته و گریخته هست، ولی در مثل این آثاری که اسم بردم رنگ و بوی این دیدگاه شدیدتر هست، که صدرا همین دیدگاه رو داره و این دیدگاه رو داره طرح میکنه. این دیدگاه نه با برداشت عرفانی ها، با همون برداشتی که بعدا مورد انتقاد خود صدرا قرار گرفته. این یک نگاه. نگاه دومی که از آثار صدرا متعلقین استفاده میشه این استش که ما مسئله تشریک خاصی رو از فضای آثار ایشون بفهمیم، یعنی یک وجود واحد شخصی سریانی وجود داره. اینجا رو یک کمی بیشتر دوستان تأمل بفرمان، یک نکته رو میخوام عرض کنم. یک، اینا همه متوجه هستن دوستان، بدایه نهایی آثار اینا توجه داده شده، من اشاره که میکنم فضاها دست دوستان هست. حالا در هر صورت واحد شخصی سریانی راجب وجود قائله، وجود رو حقیقت تشکیکی میدونه. تو این بستر صدرالمتعلین عبارتهای بسیار فراوانی داره. خب حالا تو همین فضا انسان میتونه متوجه بشه، تو همین فضای دوم متوجه بشه که صدرا تو همین فضا برداشت‌های گوناگون کرده. حداقل 2 برداشتش که کاملا مستنده، یه برداشتش من احساس میکنم اینم باشه، تو همین برداشت دوم که تو فضای تشکیک خاصی است. یکیش چیه؟ این عرض میکنم برای اینکه انواع برداشتهایی که از کلمات صدرا میشه رو تو این قالب میتونید متوجه بشید. یکیش چیه؟ یکیش اینه که حقیقت وجود واقعا واحد شخصی سریانیست. من الان برداشت وحدت سنخی و اینا که پیشتر خدمت دوستان عرض میگه اونا رو اصلا نمیخوام طرح کنم، تو همین واحد شخصی سریانی میخوام عرض کنم. تو این واحد شخصی سریانی یه وقتی ما اینجوری تلقی میکنیم، نگاه کنید مثل اون مثال نور که میزنیم، واقعا یک وجود مواطن این وجود کاملا با هم دیگه متفاوته و کاملا این وجودهایی رو که در این رده های پایین هستش، همون تقسیمات مشهور وجود، وجود فی نفسه لنفسه به نفسه، وجودهای فی نفسه لنفسه به غیره، وجودهای فی نفسه لغیره به غیره و وجودهای چی؟ فی غیره. تمام این رده های وجود رو کاملا داشته باشه. توجه کردید؟ یعنی وجودهای استقلالی در نظر بگیره. این برداشت رو هم میشه بعد از کلمات صدرا کرد. مثلا اونجایی که فضای تشکیک خیلی عادی مطرح میشه، این فضا برداشت میشه. یه فضای دیگه قابل برداشت، این خودشون در صفحه فکر میکنم 82 هم میرسیم، در صفحات بعد میرسیم اگه اشتباه نکنم، صفحه 82 همین جلد اوله، که بعدن ایشون میگه این دیدگاه استاد من میرداماده، ولی در جایی گفته که در فلسفه ما این برداشت هست. تو همین بستر تشکیک خاصی است، تو همین بستر تشکیک خاصی میگه ماسوالله همه وجود رابطی هن. اصطلاح وجود رابطی توجه داشته باشن، یعنی وجود فی نفسه لغیره. توجه کردید؟ استقلال وجودی به ماسوا داده، فی غیرش تلقی نکرده. گرچه فی غیره هم در ماسوا هست، ولی حد اکثر چیزی در ماسوا هستش چیه؟ فی نفسه لغیره. بازم تو همین فضای تشکیک خاصیه، ولی یه چنین تلقی داره، وجود واجب، ولی یک تلقی سطح بالاتری تو همین فضای تشکیل خاصی کرده، و اون این هستش که ماسوالله همه وجود رابطن، همه عین ربطن، ولی عین ربط هستن یعنی وجود فی غیره هستن. واقعا تشکیک وجود دارای فضای تشکیکیه، یک مرحله اونجوره است، اونجوریه، یک مرحله دیگه فی غیره است. حالا من مفصل میشه اینو، باید تو بحث تشکیک مطرح بشه. تو بحث تشکیک در وجود باید توجه داشته باشیم آیا صدرالمتعلم وقتی تو علت و معلول میگه تمام معالیل یعنی ماسوالله فی غیر هستن، یعنی میخواد تشکیک رو برداره یا میخواد تشکیک رو دو مرتبه ای بکنه، یعنی یکی خدا یکی ماسوا، یا در دل همین فی غیره ها هم تشکیکه. توضیحی که ایشون میده و مبنایی که داره اینه که تشکیک تو دل همین فی غیره ها هم هست. این خیلی دقت میخواد، یعنی در اینی که همه رو فی غیره میکنه، نه بدین معناست که تشکیک رو بخواد از دل همین فی غیره ها برداره، بازم تشکیک رو تو این فی غیره ها ولی خیلی رقیق شده، خیلی رقیق شده. توجه فرمودید؟ اینم یک برداشتی است که از کلمات صدرا میشه و تلقی کرد. و جالب اینه، من اینو باید تو بعد این آخر این مسئله عرض بکنم، جالب اینه که این برداشت میبینید خیلی نزدیکه به برداشتی میشه که ما مثلا میخوایم از عرفا مطرح بکنیم، و چه بسا ایشون همین برداشت رو برداشت عرفانی میدونه. حالا در صورت ما جمع کردیم الان بستیم این بسته دیدگاه دوم رو معمولا مطرح میکنیم، مرسومه اینه، اولی هم مستنده ولی دومی رو تصریح کرده که گفت در فلسفه من اینجوریه، سومی هم که تصریح داره. حالا این ستا رو که در برداشت دوم بود تمام میکنیم، میرسیم به سومین نگاهی که از صدرام میشود استفاده کرد. اول این استش که ایشون واقعا یک وجود میبینه، یک وجود شخصی، اون بالاش رو باری تعالی در نظر میگیره، این قسمت های پایین واقعا وجودهایی هستن که بعضیاش وجود فی نفسه لنفسه به غیره است. توجه کردیم؟ مثلا وجود جواهر، وجودهای جوهری واقعا وجود فی نفسه لنفسه است، ولی تو دومی دیگه میگه لنفسه نداریم، همش لغیره است. توجه کردیم؟ ولی تو سومی میگه اصلا لغیره هم نداریم، همش فی غیره هستش. همه اینا تو همین برداشت دوم سپری میشه. قبول داره همه اینا تو تشکیکیه؟ نه نه متولی، مواطنش فرق میکنه، فقط یک وجود تشکیکیه، ولی واقعا این وجودهای پایین دست رو وجود لنفسه میدونه، مثل فی غیره تلقی نمیکنه. توجه کردید؟ پس ما این سه نگاه رو راجع به این برداشت دوم ما گفت از چی عرض کردیم، این نیاز به کمی تحلیل سیاسی و داره که قاطی نشه، ولی چون دوستان توجه دارن و تو هم می‌نویسن یا تو ذهنشون حک میکنن اینها، فضا روشنه. ما گفتیم صدر و متعلین از مجموع آثارش سه برداشت کلان میشه کرد. یه برداشت کلان همون حرفای دوانی ایناست، یه برداشت تو تشکیک خاصیه با سه گرایش مختلف توش، و اما برداشت سوم. برداشت سوم که از حرفای صدرا میشه هم حرفای عرفاست. حرفای عرفا یعنی چی؟ یعنی یک وجود داریم، یک ظهور داریم و مظاهر که همون ماهیات باشن. این دیدگاه هم کاملا مستند هستش در کلمات صدرا، قابل برداشت و استفاده هستش. این تو اینجا ببینید ما انواع نگاهی که به صدرا میشود کرد رو عرض کردیم، ولی اونی که از یه جهت مهمه در صدراشناسی و از یک جهت کار رو مشکل میکنه اینه که ایشون در آثارش، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه، این سه تا نگاه کلان رو به هم ارجاع داده. توجه کردید؟ این سه نگاه کلان رو که عرض کردم به هم ارجاع داده. حالا من یه عرضی بکنم، آثار ایشون اگه بخوایم دستبندی بکنیم، برخی از آثارش غلبه با نگاه اوله، بعدا مثلا آدم احساس میکنه یه چیزایی کنه اضافه کرده، ولی غلبه با نگاه اوله. یک تک جمله های شواهدی میشود پیدا کرد بر برداشت دوم یا بر برداشت سوم. برداشت کنن دوم و سوم اسم گذاشتم، اون کلان برداشت ها رو میگم. یه شواهد تو برخی از آثارش غلبه با برداشت دومه، گرچه هم برداشت اول توش رگه هایی پیدا میشه و هم برداشت سوم، ولی غلبه با برداشت دومه. ولی تو برخی از آثارش مثل مثلا فرض ایغاز و نائمین، تو برخی از آثارش یا مثلا اواخر جلد دوم غلبه با برداشت سومه. ولی جالب اینه یا متاسفانه اینه یا جالب اینه یا هر چی باید گفت، توجه کردید؟ در همون جایی که غلبه با برداشت سوم، یه دفعه سر و کله برداشت دوم پیدا میشه یا قرائنی وجود داره یا حتی رگه هایی از اون برداشت اول هم وجود داره. چی باید بگیم در ارتباط با این نوسانات؟ یه وقتی عرض کردم از آیت الله جوادی نسبت به اون برداشت دوم و سوم چه تلقی دارن؟ اینی که این به نوع تعلیمیه. یه استشهادی هم همون عبارت رو داشتیم که به نوع تعلیمی برداشت دوم رو میگه، ولی حرف اصلی خودش برداشت سومه. ولی یه عرضی میکردیم، خصوصا حالا ما یه برداشت اولی رو هم اضافه کردیم، به لحاظ تطورات شخصیت علمی خود صدرا، چون یه بخشی که خودش گفت، گفت من حسن حیات علمی هم یه بره در همون فضای متأخرین گذشته، توجه کردید؟ چه بسا بتونیم این برداشت دوم و سوم هم همینجوری بگیم، یعنی واقعا ایشون در یه فضای اندیشه‌ای وقتی خواست ترقی بکنه همین برداشت تشکیل خاصی با تحولات مختلفش رو داشت، و چه بسا فکر میگن حرفای عرفا مخصوصا تو اون گرایش سوم تو برداشت دوم فکر میگن حرف عرفا همینه. ولی در یک تحول دیگر در اندیشه ایشون به همون سطح سوم و برداشت سوم دست پیدا میکنه. من نمیخوام بگم قاطعانه همینه، داریم این احتمالات رو میدیم، گرچه یک برداشت دیگری هم، یعنی یک گمانه دیگری هم خدمت دوستان گاهی زاد عرض میکردیم در حرفای صدرا میشود مطرح کرد، اون هم البته قابل پیگیری است و میشود که مسئله ادامه داد، خصوصا اون وقتی یک کمی کار سخت میشه که عبارت هایی که برداشت دوم و سوم رو داره خیلی نزدیک به هم طرح میشه. این یکی این کار رو سخت میکنه، یعنی فضای تشکیل خاصی ولو تو قالب گرایش سوم با برداشت سوم خیلی نزدیک به هم، تو صفحاتی نزدیک به هم طرح میشه، و این یک کمی از یه جهتی کار رو سخت‌تر میکنه، از یه جهتی ممکنه بخوان کسانی برداشت هایی داشته باشن برای اونها کارها رو بتونه آسان‌تر بکنه و مستنداتی رو بسازه. تا همین مقدار عرضی کردیم، ما بحثی که راجع به محقق دوانی و نگاهش داشتیم رو جمع می‌کنیم، از فصل هفتم خارج می‌شیم، وارد فصل هشتم می‌خوایم بشیم. ببینید دیگه نباید اون رو دیگه نباید ترک کنم. خب ما الان وارد فصل هشتم می‌شیم. من یه دورنمایی از فصل هشتم اشاره بکنم چیه این فصل هشتم. خب این فصل هشتم موضع‌گیری در قبال برخی از دیدگاه‌های کلامیه که حالا به تدریج روشن خواهد شد، راجع به مسابقت وجود با شیئیت. این بحث مسابقت وجود و شیئیت رو آیا باید ادامه بحث‌های قبلی دونست بدونیم؟ یا دوستان باشه، ما عرض کردیم از فصل 4 تا فصل 7 راجع به چیه؟ اصالت وجوده. این بحث رو باید چیکار بکنیم؟ باید بگیم ادامه اینه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اگر به یاد دوستان باشه از کتاب ما در صفحه 16 نهایت الحکمه به عنوان فروعات اصالت وجود چی رو آورده؟ این بحث رو آورده، مساوات وجود با شیئیت رو آورده. چنانچه رگه هایی از بحث هایی که الان ما توی فصل 8 میخونیم تو فرع اول اصالت وجود در کتاب نهایت الحکمه طرح شده. یعنی علامه محتوای این فصل رو به عنوان فروعات چی میدونه؟ به عنوان فروعات اصالت وجود تلقی میکنه. اما گرچه ببینید الان ما فرمایشات صدرا رو شروع میکنیم، اونی که باید گفت اینه که ما وقتی اصالت وجودی شدیم مباحث این فصل رو میتونیم به گونه خاص بپردازیم. یعنی دست ما بازتر میشه، قلم ما به گونه دیگری رقم خواهد خورد، اما به نظر میرسه محتوای این فصل جزء فروعات اصالت وجود نباشه. چرا؟ چون این حرفایی که اینجا مطرح میشه هم اصالت وجودی ها مخالف با او هستن، هم اصالت ماهوی ها مخالف با او هستن. یعنی چه ما اصالت وجودی بشویم چه ما اصالت ماهوی بشویم، در هر صورت حرفی که به معتزله نسبت داده شد به عنوان واسطه بین وجود و عدم رو قبول نخواهیم کرد. گرچه اگر ما اصالت وجودی بشیم، الان صدر نشون میده دیگه قلم ما در این بحث تغییر پیدا خواهد کرد، استدلالات تغییر پیدا میکنه، ورود بحث تغییر پیدا میکنه، ادامه دادن بحث تغییر پیدا میکنه، اما اینکه این جزء نتایج و فروعات اصالت وجود باشه به معنایی که اگر اصالت ماهوی بشید تقریبا باید این حرفا رو بپذیرید، نه اینجوری نیستش اگر بخواد اینجوری تلقی بشه. لذا ما بحث‌های اصالت وجود رو، گرچه بحث اصالت وجود عرض کردم مواضع فراوان در اسفار هست، ولی به عنوان اینجا که شروع کرده بحث اصالت وجود رو تا همینجا تمام می‌دونیم. یعنی تو آخر فصل هفتم بحث اصالت وجود تمام شده. این یک بحث جدیدی است در ارتباط با وجود و اونم مساوات بحث وجود است با شیئیت. ابتدا من آدرس‌هایی که در این بحث است رو عرض بکنم، یواش یواش وارد بحث بشه. در آثاری که ما داریم تقریبا باید گفت اولین جایی رو که باید پیگیری بکنیم الهیات شفاس، فصل پنجم از مقاله اول از چاپایی که از دوستان آقای حسنزاده تصحیح کردن، صفحه 39، فصل پنجم مقاله اول. بعد ما به نحو مفصلتر در مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول از اون چاپای قدیمی تر هیدرآباد دکن صفحه 45 این بحث رو داریم. قبلا هم عرض کردم الهیات شفا متن تقریبا مشکلیه، یکی از جایی که آدم میتونه مراجعه کنه تا یه مقدار اون مشکلات و تعقیدات الهیات شفا برطرف بشه این مباحث مشرقی است. واقعا جناب فخر رازی قلمش قلم روانیه، توجه کردی؟ همجور چون خودش هم خطیب بود و سخنران بود و اینها، قلمش هم قلم روانیه و راحت مینویسه. برخلاف شما ابن سینا رو نگاه بکنید واقعا عبارتاش سخته مگه کسی به زبان ایشون آشنا بشه. حالا در هر صورت در مباحث مشرقی عرض کردم یه جایی که مفصل‌تر اینا رو عرض می‌کنم برای اینکه واقعا ورود و خروجی که صدرا در این بحث داره نمی‌شود گفت ورود و خروج خیلی عالیه، چه بسا در این کتاب‌ها ورود و خروج‌ها بهتره، حرف متکلمین بهتر تر شده. در کشف المراد یعنی فرمایشات خواجه نصیر تجدید اعتقاد و شرح علامه هلی در کشف المراد از مسئله 11 از فصل اول تا مسئله 13، این از چاپایی که ما داریم که تعلیقات حساسات آقای حسن‌زاده آخر چاپ شده نه زیلش، چون بعدا دیدم چاپ به شکل دیگه در اومده، از اونها صفحه 32 تا 39 راجع به همین مسئله طرح شده. این آدرس مهمیه. در شرح منظومه از همین پنج جلدی ها جلد دوم صفحه 183 چند صفحه 4-5 صفحه راجع به همین دیدگاه ها و نقد و بررسیش تر شده. تو نهایت الحکمه که عرض کردم جزء فروعات اصالت وجود صفحه 16 از کتاب ما این بحث مطرح شده. آدرس های دیگری هم داره، اما از جمله آدرس های خیلی خوب که ما رو به آدرس های فراوانتری میرساند تعلیقات حضرت استاد آقای حسن زاده است، هم در اسفار جلد اول با تصحیحی که ایشون داشته صفحه 113 و هم در کشف المراد تعلیق از اون چاپایی که ما داریم صفحه 449. اینجا خیلی آدرس های فراوانی داده شد، از شوارق و از جاهای دیگه ایشون آدرس دادن و اقوال متعدد تو این بحث، متکلمین چند گروه هستن و دیدگاهشون چیه، اونجا مخصوصا انگیزه هاشون از طرح این بحث چیه. ما وقتی انگیزه هاشون میبینیم خیلی بحثشون ارتقا پیدا میکنه. حالا عرض خواهم کرد، وارد که بشیم توضیح خواهم داد. در این آدرس، آدرس که عرض کردم، میتونید به آدرس های دیگری هم تو این بحث راه پیدا بکنید. بله، کشف المراد صفحه 445 از اون چاپ هایی رو که تعلیقات آخر اومده، ولی اگر بخواد جور دیگه باشه همون فصل 11 تا فصل 13 پاورقیاش، اونجا رو دوستان میتونم ملاحظه بفرمان. طبیعتا در شرح منظومم که آدرس دادیم پاورقیاش اونجا هم باید بحث ها مطرح شده باشه. ها، مسئله 11 تا مسئله 13 از فصل اول، از فصل اول. خب یه نکته دیگری که یواش یواش وارد بشیم بحث مسابقته، چون در تیتر ما این رو داریم، فصل 8 فی مسابقت الوجود للشیئیت. این رو دوستان خوب توجه داشته باشن برای اینکه این بحث روشن بشه. ما تو بحث‌های منطقی اگر با دو تا مفهوم روبرو بشیم، میگیم این دو مفهوم به لحاظ مصداق یا تصادق دارند یا تصادق ندارند. این هم از جمله چیزایی است که باید فلش و خط اینا بکشیم. ما توجه کردید؟ پس دو تا مفهومی که در نظر بگیریم یا تصادق دارن یا تصادق ندارن. اگه تصادق نداشته باشن، یعنی این دو تا مفهوم چی هن؟ متباینن، یعنی در هیچ مصداقی اینا تصادق ندارن. هیچ مصداقی نمیشه پیدا کرد که هم الف صدق بکنه هم ب صدق بکنه، پس متباینن. یا تصادق دارن، اگر تصادق دارن یا به نحو عموم و خصوص مطلقه، یا به نحو عموم و خصوص من وجهه، یا به نحو چیه؟ تساویه. یا به نحو تساویه. حالا خوب دقت کنید این بحث رو، این بحثی که تو منطق گذشت، ما حالا میریم تو فلسفه. یه دفعه با عنوان روبرو هستیم به نام تساوق یا مسابقت، از باب مفاعله یا از باب تفاعل، تساوق یا مسابقت. در کتاب‌های کلامی و فلسفی، مثل کلامی که گفتم منظور خواجه نصیر و این ور هست، در کتاب‌های فلسفی و اینها تساوق دو معنا شده. این رو توجه داشته باشید. با اینکه تساوق یکی از بحث‌های خیلی دقیق تو فلسفه هست، متأسفانه ما یک فصلی در ارتباط با شرح و بسط این واژه نداریم. توجه کردید؟ ما یک فصلی، یک نیم فصلی، یک پاراگراف جدی در ارتباط با شرح و بسط این مسابقت ما نداریم. مثلا یه سطر یه جایی مثلا اومده یا از فهوای مباحث باید استفاده کرد. یک تفسیر از تساوق و مسابقت در کتاب‌های فلسفی همین مساواته، همین مساواتی که منطق میفهمه. یعنی چی؟ یه تعبیری جناب منان هم آدرسایی که دادم ولی صفحه دقیقش ننوشتم، جناب خواجه نصیر داره، میگه تساوق یعنی تلازم در صدق. تلازم در صدق همون مساوات میشه، یعنی هر جا الف صدق میکنه به هم صدق بکنه. و همین تعریف رو از دوست آقای حسنزاده هم در آثارشون میاره که ایشون میگه تساوق یعنی تغایر مفهومی و تلازم در صدق. این همون برداشت خواجه نصیره. و این یعنی چی؟ یعنی تساوق هیچ تفاوتی با تساوی نداره. یک تفسیر تو کتاب‌های فلسفی اتفاقا همینه. و جالب اینه که اون چی که الان به عنوان تیتر این فصل داریم همین تفسیره. و این خیلی مهمه ها، چون آدم انتظار دیگری از اسفار و این عنوان داره. کسانی که وارد این عنوان میشن احساس دیگری پیدا میکنن، فکر میکنن الان اینجا باید مثلا بحث خیلی عالی در تفسیر. ولی اصلا مسابقت اینجا یعنی مساوات. چرا؟ چون اساساً برداشت متکلمینی که دیدگاه مقابل رو ترک کرده بودن در تخریب این تساوی بوده. اصلاً ذهنشون به اون تساوی‌های بحث‌های دقیق تو تساوی هست اینا نیست اصلاً. اونا می‌خواستن این تساوی رو به هم بزنن. می‌خواستن بگن شیئیت با وجود تساوی در صدق ندارن. توجه کردید؟ حالا وقتی ما الان می‌خوایم مقابلشون حرف بزنیم که مثل خواجه دیگران در واقع چی میخوایم اثبات بکنیم؟ که تساوی در صدق دارن. پس این یک تفسیر. اما تفسیر دقیقتری که از تساوق در اینجا مطرح میشه. من یک برداشتی که گاهی میشه معمولا مطرح میشه رو عرض میکنم و باز یک ترقی در این بحث هست که توضیح خواهم داد به حسب وقتی که داریم. یک برداشت از تساوق تو فلسفه، ما الان اومدیم تو اصطلاح جدید تو تساوق به عنوان بحث‌های دقیق‌تر فلسفی، یه برداشت تو تساوق اینه، حالا این رو مقایسه کنید با بحث تساوی. تو بحث تساوی شما میگید دو تا مفهوم صدق بر یک مصداق بکنه چه من جهت واحده باشه چه من جهتین مختلفتین باشه، من کار ندارم. اتفاقا منطقی نگاش همینه، منطقی اصلا کار نداره که از یک جهت واحده صدق میکنه از دو جهت مختلف صدق میکنه، اینا رو کار نداره. منطقی تساوی براش کفایت میکنه چون دنبال تلازمه. توجه، گرچه ممکنه بگیم تو مباحث بسیار دقیق منطقی که برگرفته از فلسفه های عمیق باشه ممکنه این بحث ها اثر بذاره، ولی تو منطقی ما الان دیگه این بحث مطرح نیست که تساوی، تساوی اعم است از آن که من جهت واحده این دو تا صدق بکنه یا من جهتین مختلفتین صدق بکنه. ولی تساوی اونجایی هستش که چی؟ حتما من جهت واحده صدق بکنه. همین تفسیر رو حاجی توی حاشیه همین صفحه آورده، من جهت واحده این دوتا مفهوم چیکار بکنه؟ صدق بکنه. خب اگه این حرف رو بزنیم یعنی تساوق میشه نوعی تساوی، نه مساوی با تساوی. تساوی یک معنای عمی داره، کار نداره، اصلا ناظر نیست که به اینکه جهت صدقش چجوری باشه، لذا میشه عم، گرچه حالا میشه عام. اما تساوق میشه من جهتین مختلفه. پس نوعی از چی خواهد شد؟ نوعی از تساوی خواهد شد. ما تو نگاه دقیق فلسفی دنبال این اصطلاح هستیم، از دو جهت متعدد نمیتونه، باید از جهت واحده باشه. حالا آیا این جهت واحده مراد از این، مثلا فرض کنید وجود و وجوب، وجوب و فعلیت، اینا همه از جهت واحده برای یک متن صدق میکنه. اطلاق وجوب بر او و اطلاق صرافت مثلا بر او همه از جهت واحده است، اصالت و صرافت از جهت واحده است. حالا این جهت واحده تفسیرش چیه؟ چنانچه دوستان که با مباحثات ما آشنا هستن در بحث های دیگر عرض کردیم این جهت واحده چیه؟ حداقل دو تفسیر از این صدق دو مفهوم مختلف من جهت واحده شده. توجه کردید؟ الان نمیخوایم مفصل راجبه این بحث وارد بشیم، علامه تو فرماشاتش یه بحثایی داره، دیگران هم بحثایی دارن، ولی اونی که از کلمات آیون و ملاصدر و دیگران و امثال اینها میشود برداشت کرد و قبلا خدمت دوستان عرض میکردیم، من جهت واحده یعنی به حسب متن واحد. توجه فرمودید؟ هر وقت مفاهیم متعدد از جهت متن واحد، یعنی این متن به گونه ایست که همین مفهوم برای صدق میکنه هم اون مفهوم برای صدق میکنه، اگر این گونه شد اون وقت مسئله تساوق اتفاق خواهد افتاد. وقت ما تقریبا تمامه، اجازه بدید برای اینکه بحثم خراب نشه من یک مقطع کوچیکی مونده که جلسه فردا انشالله عرض خواهم کرد و بعد وارد فصل خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام. تصاوت اگه جهت من حیثیت باشه ولی درست نیست.
به معنی چی باشه؟
حیثیت این دو مفهوم از حیثیت واحد
باشه. آه این یک تفسیره. برخی از عبارت علامی اینجوری.
ولی این درست در نمیاد. وقتی شد خیلی سخت. مفهوم مترادف باشه.
مترادف میشه. این خیلی سخت میشه. درد سر پیدا میکنیم. گرچه
این کلمه جهت به معنی حیثیت واقعا به کار میره.
آره. حالا بعد اینکه وقتی میگیم من جهت واحده و من حیثیت واحده، وقتی این حیثیت واحده توضیح داده نمیشه، من از اونم این حیثیت واحده نه حیثیت متن، توجه کردیم؟ ولی وقتی گفتیم میشه من حیثیت متن، نه این حیثیتی غیر از متن باشه، اضافه بیانی است، حیثیتی که خودش همون متنه،
اون وقت دوباره همین که فهمید
این بس درست میشه. این گرس کنم ولی یکی کسی اونجوری بگه که برخی از عبارات علامه اینجوریه، این سخت میشه، خیلی بغرنج خواهد شد. گرچه علامه میخواد همین حرف رو خیلی از شما بزنه،
یعنی شاید
که مثلا از وجوب شما صرافت در میارید، از همون حیثیت وجوبی که مال این متنه و بالعکسش، توجه کردید؟ به اینها ما هم معتقدیم که در واقع وقتی یک متن همه مفاهیم به نوع اندماجی شد، عینیت بین متن و این صفات و این حیثیت ها با یک دیگر برقرار میشه و شما از همون جایی که وجود در میارید میتونید فعلیت در بیارید، ولی نگاه دقیق دقیق که میکنید این خاصیت این متن است، این متن هستش که این قابلیت رو داره. تصاوق رو باید اینجوری معنا کرد. یه تکمله ای داره که این اونم تکمله مهم هستش که فردا
که باشه حتما باید از دو طرف از دو طرف متن در بیاره، همون صرافت که ما وجود رو میگیری از وجود من باید صرافت برسیم یا نه یک در
میتونیم بریم. نه نه دیگه ملازمات عامه ممکنه برای ذهن ما تاثیر داشته باشه، مثلا شما اول به وجود برسید خب بعدا به صرافت میرسید به ایه وجه کان، ولی به لحاظ متنی که اگر اون متن کاملا بسیط باشه مثل باری تعالی اگر اینجوری باشه نه
باید
از هر کدوم به دیگری به آدم باید برسه، ولی این از هر کدوم به دیگری برسه این رو باید مواظب باشیم یکم چه چیزی با بخاطر اون متن هستش اینا رو به هم پیوند میده. مثل چی؟ من قبلا عرض کردم مثل چجور شما میگید از یک معلول به معلول دیگه میتونید برسید، میگفتیم به این سبک معلول میتونید به علت برسید، از علت به معلول برسید، نه اینکه از این معلول مستقیم بتونید به این معلول برسید، به این سبک. اگر شما یعنی پشتوانه بحث ملازمات عامه که شما از یکی به دیگری میرسید به خاطر متن واحده، یعنی چون متنشون واحده این متن واحد پیوند میزنه این ملازم عام رو با اون ملازم عام که شما از اینجا میتونی به اونجا برسید.
مسئله با مسابقه فلسفی پس درست نیست.
اصلا درست نیست. مسابقت یک معنا تو فلسفه همین مساواته برای زدن اون متکلم
که کسی بخواد مسابقت رو معنای فلسفی که میفرمایید بگی اصلا نمیشه بگی مسابقت
فلسفی باشه. یعنی یک معنا از فلسفی اونم فلسفیه
همون تقریبی که شما میفرمایید منظورم همین
اصلا این نباید دنبالش باشه تو این عنوان دنبال
مسابقت اینجا فقط بین
مسابقت
اندماجی یه متن نه مسابقات این فرمایشه
اخیرتون
فقط بین
حیثیت
اندماجی یه متن مسابقات مخاطب
توضیح میدم
این رو فرق به توضیح این سلیقه که از آقای حسن زنده هستن یه
تو سلیقه
روانی نه بلکه جمع میکنن بینا یا معنا علمی داره یا نه
اصلا من داره این سرم داره یعنی آدم وقتی خیلی زیاد فکر میکنه راجع به مثلا مباحث هستی شناختی و اینها خیلی بعید میدونه مثلا افراد تراز اول آینه خیلی فکر کردن وقتی ما راه فکر رو باز بدونیم و بدونیم راه فکر و شهود در خیلی از جاها مشترکه به هم میرسه مثل خود ابن عربی میگه که وحدت شخصی ما اول فتوحات میگه اصلا وحدت شخصی رو میگه عقل میتونه بفهمه این رو وقتی این مبانی رو ما محکم کنیم که عقل و شهود تا این حد چیز هستن میتونن هم میرسن و کسانی رو به عنوان تراز اول در اندیشه مثلا فلسفی بدونیم فاهم برای انسان بعید در میرسه که مثلا راجع به برخی از چیزهای خیلی سطحی و ظاهری و اینکه بگیم عددی ها ضعیف بوده به یک جنبه توجه کرده به جنبه دیگه توجه نکرده ما تو میان خود عرفا هم داریم من اونجا اون مقالی که یه مقالی کشته میسن جا اونجا گفتم اختلافاتی که بین عرفا هست اینو چون بعضی هم یه ما میگیم حرف عرفا متفقه اتفاقی این اختلاف ندارن ولی این هم اختلافات پس چیه اختلافات باید ردبندی کنید اکثر این اختلافات باید باشه چرا؟ به خاطر یکی در این سطح یکی سطح بالاتر یکی سطح بالاتر یه وقتی اختلافات به خاطر وجود متعدد واقعه اینا واقعیه نمیتون از اینها چشم بپوشیم این که اختلاف به نحو تناقضی باشه یعنی یکی بگه این یکی بگه لا این واقعا تو عرفان کمه واقعا کمه را تو فضای فلسفه اونم اندیش ورزانه بسیار قدیم یه فلسفی اونم باید بخواییم مثلا با بزرگان از اهل شهود تطبیق بکنیم اینم که ناظر به حرفای مختلف بودن این در واقع تقویت میکنه این نوع نگاه را
خود صدرا مثلا وقتی داره میگه من خودم خلاصه مثلا زیادی از حالت معمولی بودم و حالا
آره حالا اون برای تقویت کردیم این برای
شما نه تقویت داره مثلا این از آرام چی میکنه جا به این آرای مختلف صدرا
مثلا بعدا وقتی هی ارجاعات رو میبینیم چه بچه ها کسی بگی که این ارجاعات ایشون
بخواد نظر ایشون مثلا چه نظرشون که جمع بعد کرد بین آرای
ایشون هم این دیدگاه رو داره البته این دیدگاه رو نه در ارتباط با متکلمین و متأخرین چون یک بدبینی هم به متکلمین داره هم به متأخرین داره متأخرین از حکما اینا داره ولی ایشون به قدما خوشبینه به عرفا خوشبینه به ابن سینا خوشبینه به اینایی که خوشبینه میخواد حرفاشون رو یکی خواسته کنه حتی به شیخ اشراق تا حدود زیادی خوشبینه اونجا میگه یکی گفته ولی من دوش از نور وجود تشکیل گفته اینه فلانه هی داره توجیه میکنه این توجیه ولی این توجیه در جای محقق دوانی نداره چی بوده قرائن در زمانش بوده که دست ما نیست فضایی یعنی بحثش روشن بوده که این دیدگاه هست
راجب خود صدرا چی این سطوح مختلف کار صدرا
اینم همین واقعا. این حالا من که اینا رو گفتیم درسته، چیکار باید بکنیم؟ اینا به لحاظ سطوح مثلا تحولات درونی ایشون چنانچه گزارشی هست، چون خودشون که میگه من بخش اینجوری بوده درسته، تو اولی و اون دو تا بعدی جمل در دو تا بعدی حرف رو نمیزنه، فقط یه کلمه داره که این موازیت نافع بحث و تعلیم داره
ده.
اون رو از آقای جوادی میفرمون که این بلاد تعلیمی پس خودشون آگاهانه داره این کار رو انجام میده، ولی چه بسا بشه گفت که این تحولات اندیشه ایشون بوده یا اصلا ایشون بخواد اینا رو یگانه بدونه. من گستره یه بحث رو عرض کردم که اینجوریه، ما باید مراقب باشیم عبارت هایشونی که میبینیم، باید این نگاه به در واقع پنج نگاه میشه، چون دومی رو سه تا کردیم واقعا اصلا قابل برداشته از کلمات ایشون، دو تاش که مستند یکیش هم تصریح نکرده، ولی در عبارات زیادی این ذهنیت برای انسان حاصل میشه.
وای اصلا بوده اینا رو هم مهم قابل جمع میدونه،
من نمیدونم این تفاصیل مثلا پیششون باشه یا نه، که واسه اصلا دیدگاه ما رو یگانه بدونه یکی بده.
سریع نمیشه قول واحد رو به منفصل نسبت بده، بسیار که به آخرین
قول واحد که نسبت بدیم واقعا این دست طیفایی که گفتیم در آثار ایشون هست.
خب این سه تا قول متفاوت
شدن. متفاوتن، ولی خب این ارجاعات توجه بکنید، ما یکی بگیم بحث تعلیمی بوده یا به لحاظ تطور شخصیت ایشون بوده، قول واحد ایشون هم حرف عرفا است. چرا؟ چون خود ایشون چندین بار بوده من میخوام حرف عرفا رو بزنم.
آخرین آثارش از فرانسه میاد.
آخرین کتابی که نوشته من، ولی تقریبا بخشی از اسفار که جزو آخرین هاست مثلا، البته من خیلی دقت نکردم تو این قسمت و اینها، ولی مثلا رساله سریان الوجود رو که من نگاه میکنم با مثلا همین رساله چیز ایغاز و ناینین و اواخر جلد دومی که نگاه میکنم، این معلوم میشه که سریان الوجود خیلی جلوتره و اتفاقا توجه اونجا هم توجه به عرفا داره، ولی غالبا از راه غزالی توجه به عرفا میکنه، ولی این نکته مهمیه، در حالی که بعدا تو فضای عرفانی ارزش غزالی برای صدرا هی کم میشه، بعد ارزش ابن عربی و غونوی اینا زیاد میشه، تو مثل ایغاز و نایمین و اسفار جلد دوم اینا استشهادات بسیارش به کلمات ابن عربی و قیصری و همین محققان از عرفا ایناست، غزالی هم داره ولی خیلی کم، ولی تو اصلا سرایان وجود یادم نیست که یک بار به ابن عربی و با اینکه میخواد حرف عرفا هم بزنه به اونها استناد کرده باشه. از همون اول هم که ایشون مثلا نگاه محقق دبعی بگیم سرایان وجود مال اون موقع هست، اگر بگیم ولی در همون جام رگه هایی که حرفای دیگه زده باشه هم هست، ولی از همون اول هم باز نگاه عرفانی داره ها.
سرایان عرفان
سلام علیکم،
خاطر اینکه نگاهش
مورد
وجود بگم
مثلا سرهنگ
اون اسفانی چیز کجا بود؟ اون دیون که الان چاپ شده مال 1004 نوشته شده، تو قزوین.
شما این آثار صدرا ترتیب تألیفیش رو در آوردید چجوریه؟
کامل معلوم نیست،
تا حدودی که همین گزارش هایی شده، ولی اگر این یه مقداری بتونیم داشته باشیم که باید آن برکت استناد ها اینا بد نیست.
حالا که اون جوان به ملا صدرا
شما جلوتر کی؟
تای هر
مقدمه ببینم من قبلا که رجب میکردم باید خود اینا رو بری الان یادم رفت این لحظا
اون جوان به ملا صدرا که الان خواب شده دیگه اقوام یاد داشت و کشکل مانند یه صدرا داره به 1004 نوشه تو غزوه، اونجا متعدد از
جون که میگید این یعنی کوچولو که یاد داشته صدرا؟
نه یکی دیگه هست، یک کتابی هست الان تحت عنوان جون، جون ملا صدرا
درسته،
چون مباحث مختلف شعر میاره نمیدونم مال مسائل فلسفه عرفانی همیشه یاد داشته، مثلا مکرر از ابن عربی از فتوحات مطلب نام کرده هنوزم
و چی 1000 چنده
1004 یعنی دوران غزنیه مثلا اصفهان نیست، از غزالی داره از شعرهای مختلف عرفا حتی مطلب وحدت شخصی بارها نقل شده، اینی که توجه به عرفانشون از اون اول داشته
و خود من تا اون سریان الوجود هم همین کاملا استشمام میشه، ولی تو سریان الوجود اگه اشتباه نکنم اصلا در حرف ابن عربی و غنوی تناسب نمی کنه، همش غزالیه، حالا یا اون زمان مثلا آثار غزالی دستش بوده
خدا، مثلا این خود 2004 تقریبا 24-5 ساله میشه، یعنی اون موقع وقتی کسی از فتوحات مثلا این مطلب نقل کنه یعنی میفهمه بعد اینو میدونه، یعنی بنا به این کتاب بله هست نسخه داره خواهد
اینجا تاریخ شما
بله و تاریخ خود شما رو دارد نوش نوش 1004 سرانت کیهان یا اطلاعات بله
اول اصفهان بوده بعد اول شیراز بوده بعد اصفهان بوده بعد قزوین
اول قزوین بوده بعد اصفهان
خب از کی ایشون با شیخ بهایی آشنا شده
همون تو قزوین
تو قزوین آشنا شده
قزوین و تو قزوین هم شاگرد
شیخ بهایی تو آثار شیخ بهایی ابن عربی خیلی جدیه آثار شیخ بهایی هم تو کشکولش هم تو اربعینش اینها احتمال داره مثلا به خاطر این خوشبینی و اقبالی که بر شیخ بهایی داشت به ابن عربی و عرفا و اینها این گرایش از همه اوائل پیدا شده باشه در ایشون چون این مقدار توجهی که شیخ بهایی به مثل ابن عربی اینا کرده حتی میرداماد هم نکرده میرداماد این اقبال نداره و خیلی به ذهن میزنه که اصلا این فضایی که در صدرا هست به طرف فضای عرفانی گرچه خود میرداماد خب اصلا صاحب خلصه بوده الکش بوده اینا ولیکن خیلی داغ نبوده تو فضای عرفانی مثلا فضای عرفان نظری که اصلا
فضای متأخرینه
متأخرینه به این شکل ولیکن شیخ بهایی فضاش فرق میکنه و اقبالش به عرفان خیلی جدیه با
اینکه آقای فاضلی
این که ازش خواسته بودن
مسئولیتی که وجود داره تو استناد به عربی و فتوحات و اینا مجبور کنه که استنادش رو به غزالی بده
اینا مگه قرائن جدی‌تری باشه ولی من احساسم اینه که تو اونجا آثار غزالی الان دم دستش بوده و خیلی مورد توجهش بوده یا مثلا با داد بیشتر دقت کرد که سرم وجود مثلا که از اون 1004 اینها به چه شکل در میاد اینها
جا تو اسفارم خیلی جانشون نقل کرده نه مختلف فضایی مثلا
نه هست نه اونجایی که داره اوج میگیره به طرف عرفان مثلا در همین ایغاز و نایمین و اواخر جلد دوم حرف غزالی هست ولی کمه
توی ایغاز و نایمین هم زیاده برای غزالی
هست ولی نگاه کنه چقدر از ابن عربی و با قونوی و اینا نقل میکنه ولی تو سرم وجود اصلا نیست چرا اصلا نیست تو سرم وجود
از
ابن عربی ما اصلا نیست و میخواد وقتی حرف عرفا رو بزنه که اینا قائلا کثرت موجود اونجا یه دعوایی داره که سرم وجود که این آدم تقویت میکنه اینی که مثل همین برداشتی که مثل شریف داره که عرفا میخوان کثرت رو نفی کنن و ایشون هی استشهاد میکنه نه ما حقی نداره با کثرت رو اثبات میکنه کثرت رو اثبات میکنن هی داره استشهاد میکنه که ایشون میخواد کثرت امکانی رو بپذیره این فضاست چه بسا که بخواد همون حرف دوانی رو در غالبه که بخواد حقیقی بدونه کثرت رو به معنای نفی توهمی صرف بودن بخواد استفاده کنه اینو بتونیم اینا رو جمع کنیم با هم ولی این فضا هست این اگه یعنی مستند بشه این خوب بود یعنی ولی 5 6 جلسه ما رو برمی داشت که ما همه این سه تایی گفتیم مستند می‌کردیم مثلا نشون می‌دیم این آثار غلبه با اینه این دو تا سه تا شاهد اینجوری وجود داره مثلا همونجا که رساله سر ایران وجود مثلا احساس می‌کنه که حرف همین متأخرین اینا رو می‌خواد بزنه یه دفعه میگه نسبت حرف آخر اولا میگه مجهوله اولا میگه مجهوله اصلا نمیشه فهمید این نسبت چه جوریه یه دفعه میگه از قبیل نسبت وجود با ماهیت خیلی عرضه شاید
هم نسبت ماهیت وجود خیلی دقیق نمیشه
نه دیگه این نسبت وجود ماهیت که داره توضیح میده با توجه به بسترهاش نه کاملا نگاه کنیم این معلوم میشه که فضا براش روشن بوده چون اینجا هم که وجود حق تعالی عینی گرفته توجه کردید نه میخواد بگید نسبت وجود ماهیت ماهیت طبیعتا ذهنی نبود بدونه همه اینا رو میتونیم توش در بیاریم
خیلی هم میگن این اصلت ماهوی بوده مثلا تو زمان
من خیلی را نیا کنم نه یه نسبت وجود و ماهیت که در نظر گرفته میشه یه وجود و یه ماهیت این همین متن خیلی مهمی که ایشون اصالت ما این متن سخته یا اضافه کرده بعدن این متن جمعش با بقیه رساله سخته بله اگه میگه من قبیل وجود و ماهیت خیلی ارتقا میده بحث رو یعنی و همین هم اگر جدی گرفته بشه چه بسا اصلا کل رساله بخواد تفسیر دیگه ای بشه رساله سر این رو بگیر
صبر حالا اونطور که آنه بودیت آفرم بودم تقریبا اصفا رو از سالگی شروع میکنه بوده باشه میدن حالا 20-25 سال هم طول میکشه یعنی در طول زمان
یعنی پاره پاره نوشتیشون میدونی جا به جا هست برای از جا مثلا اگه اشتباه نکنم همین واجه به استادش یه جایی مدزلو داره یه جایی فران داره اینم جا به جا به نظرم باشه نه تو زمان فکر کنم جابجا هم باشه، یعنی
سرسیم
مثلا نه نه مثلا اونجایی که گفته مثلا حالا رحمت فرستاده گاهی از جلوتر از اونجایی که گفته خدا حفظش کنه، اینجور فکر کنم باشه، اینجور در ثابت در ذهن من بود. و بس نشون میده که ایشون پاره 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 های نوشته بود
تقریبا مثلا بعد از ما خودای سی سی یکی دو ایشون به دیدگاه اصلی رسیده. این بحثی که میگه از یه مدتی اینطور بودن احتمالا مال همون دوران رو بیستاسی باشه، اصلا مال بعدش نیست.
اینی که میگه من شروع کردم در کرد به ریاضت و بعد این چیز رو
خواهد شد مثلا حوضای همون سی و این سی و چند سال
آیا سی سنه بیت کرد شده؟
نه آیا مدیرتی گفت تا قبل از 40 ساله حتی مجموعه از خود که اینجور جادم قبل از 40 سالگی نوشته شده
تموم شده یه سور بود.
یعنی چه سالی ایشون در کرد بوده؟ چند ساله بوده در کرد بوده؟
هم نجا جاوده بعضی ها میگن که حوضای 1011 یا 12 رفته بوده، یعنی اگه 25 سالگی هم به اصفهان اومده باشه 5 6 سال هم اصفهان بود.
حالا ظاهرا بعد نمیگه چون بعدن ایشون باز میگه شیراز چند سال اینجا بوده باز میگه به شیراز.
حالا اونو اگر هم اونم قبول نکنیم بالاخره از سی به بعد و دیگه سیکه حک، یعنی شاگردی میرزا آماد هم اونقدر زیاد نیست اینکه بگیم ایشون کلا استناد به میرزا آماد دیگه درست هم نیست. باید مثلا یه 3-4 سال تو قزوین باشه 4-5 سال در اصفهان باشه. به نظرم میاد که یعنی بعضی از آقایان دارن میشن که ایشون همون زمان قزوین هم دوره سطح رو تکمیل کرده، یعنی مبتدی نبوده اصلا همونطور یادداشتش از اون عربی مطرح داره یعنی سطح عالی رو چه بسا خیلی عجیب هم اصلا بود این حتی غریب هم نبوده اون موقع ها تو جوانی هم خیلی مراتب علم رو تایی بسنید
بعد خود ایشون هم از یک خانواده بسیار مهمی بود، رشد فکری داشت، با بزرگان آشنا، اینا خیلی تاثیر داشت. اون
موقعی که اینا داشتن پیش می اومد اصلا این وقت قبل از 20 سالگی این چیزی کلی از این چیزا
چه بس اینا 5 ساله شروع می‌کردن. 5 سال که شروع می‌کردن بعد درس دیگه که نبود که شاید درس دیگه که نبود که به هم
کار هم می‌کردن.
5 سال مثلا شروع کنه تا 20 سال میشه 15 سال، 15 سال تحصیلی اونم برای یه آدم زرنگ و زیرک با وجود اساتیدی خاص که همه بهش عنایت داشتن.
اینا از نظر متأسفانه تاریخش وجود نداره که چی شده، ولی به نظر میاد چون هنوز وقایع مکتب شیراز بود در همون شیراز که شما حتما اساتید خوبی هم وجود داشت، یعنی به نظر میاد چون حتی آثار ابن سینای را خونده قبل از اون مورد، چون تو همون 1004 یه متنه هایی رو یادداشت های مردمات برای ایشون نوشته چه تمجید هایی میکنن این شاگرد مبتدیش نیست.
استاد جاویش تعریف کرده
تو
این تعریف
خیلی اون وقتا عجیب
غریب هم میکنه. آره این که مثلا آخر دوستان گلایه داشتن که بخیر از این هم بگن که چقدر زبان جناب سلطان کردیم کنده مثلا از هم آدم وقتی نگاه میکنه اصلا این زبان همین رحص میگه ولی خودشون تو فتما تر باشه راجع گردیم ولی این زمان یه رس بوده که مثلا اصلا جملات همین مثلا آثار اینا رو نگاه کنید همین جوریه به اون میگه حالا هیچ کس نفهمیدم من فقط فهمیدم
خیلی بالا
میبرم حالا خیلی هم بالا میبرم
یا خیلی بالا میبرن یا وجه حالا این طبع فضای قدیم الان اینجوری نیست الان یا تجربه کردن محافظی کاری بیشتر شده یعنی نه تعریف زیاد میکنن نه تکذیب زیاد میکنن اینا دو تواضع‌های علمی هم خب الان آدم احساس میشه بیشتر شده اون زمان یکمی این فضا خیلی مطرح نبوده گاهی با تواضع هم به نظرم برای ابراز مثلا وجود و اینها بوده نمیگم حالا به معنای
رسانه نبوده
ریاکاری و
ابراز
حالا توی خونش میبیش که کتاب کیه معلوم نیست داره که گیس داره باگیس نمیتونه عصبانی هم بوده از دستمون یارو نمیتونستم کاری انجام بده تنها جایی میتونه سر پیاده کنه اینه
چون
5 سال وقتی بود
چی میگه
آخر
این میر داماد که خیلی به خود آثار خودشون خیلی مفتحجن
وقتی
یه جاهایی دارن که مثلا این کسی میخواد سنان مطلب بفهمه یه برهه یه صالحه از همشو باید صرف آثار مفتحجن تقلیت هاست به سنان فاهمونی بکنه این ادبیات احساس میشه، نه فقط در میان، در میان مثلا متکلمین، در میان فقها همه اینا بوده در نیستم، حتی تا همین دورای اخیر هم که بوده. این حالا جای پیگیری است ها، بعضی که سر برای حسن داشته باشند و یه خود سرشون درد بکنند یعنی که کجا این تا فلاسفه تا کجا رسیده، خود در عرفا چجور بوده، در فقها ها چجور بوده.
باز دارم میگن تقدر برای برای شمتر این برای شمتر
کلمه ها بیکار باشه برای این ها مجبور میشه
در مورد هر چیزی میشه پایان نامه.
اینا هنوز هم هست مثلا بین مثلا کسی که الان پیرن آقای مثلا میری پیششون، من یک چند تا فایل دارم حالا ضبط کردم اینا
یواشکی
ضبط کردم مثلا من چون بهشون نگفتم ضبط کردم یکیشون نرم مثلا دارم یه آه هیچ که صد سال هفته سال رو هرگی رو نفهمیدم مثلا من آه معروف بود نه فلانی هستم، یه خود علامه هم فلانی رو نخونده بود، خود مثلا شاگرد علامه هستا یه علامه هم اصلا فلانی رو نهیده بود اینطوری مثلا میگم.
حالا این طور هست دیگه، این یک کمی استبعاد رو برمیداره راجع به عبارتهای مثل صدر، چون عبارت صدر رو الان مورد توجه برخی رو میگیرن اشکال میکنن، یا این چیز رو بحث کردن میگیرن این یادم در رو اونم برخی از چیز هم که اصلا تو فضای اصطلاح ما نیست، مثلا یه جایی که این بنده خودش که رجم و شیطانه این تو اصطلاحه که اینا وهم رو جز مظاهر شیطان میدونن، وقتی یک اشکال میاد این از فضای شیطانی تو فضای اصطلاحی داره حرف میزنه که بعد یه فیروس به شوری کرده بودیم اون که هست مثلا چون خیلی بالا سنه نه ادبیات برخوردی اون رجم و شیطان یه توهین، مثلا یه توهین میرسیم کلمه توهین نه این معنایی که ما الان میفهمیم، آره یعنی نشون دادن سستیش که پایاش سسته، این منظوره.
این عرفا هم این
فکر نکن، این جالبه که پیگیری به نظرم در میان عرفا نباشه، در میان عرفا ظاهرا همش تجلیل و تواضع، از یک سو تواضع از یک سو تجلیل، به نظرم مثل این چیزی باشه در میان حتی مثل ابن عربی اینا. الان هم یه جایی میخوام بگم که مثلا در حرف من خیلی چیز هست و یا دیگری مثلا خیلی باد نازک یا باد به نظرم اینجوری باشه، من دورا دور که تو ذهن من هست به این خوبه این چیزی که در عرفان اینجوری در فضای چون هم خب اون ملاتفتی که دارن اصلا دیگه ملاتفتشون به گبر و کافر رو کنید، این هم رسیده به جرسه به این ها
مثال متکلمین و فلسفه هم همینجوری
هستن؟ هستن، نقد میکنم به متکلمین، نقد میکنم به فلسفه، نقد ولی نقداش هم نگاه کنید اینجور تمتراغ در کوبیدن چون این هم نرسیدن طوری برای طور عقل رده های پایین هستن، مثلا اینجور چیزی هست مثلا نکته ای
که ظاهرن تو عرفا استفاده میشه اونقدی که خوندیم و اینا شاید همین که میتونم تو فضاهای علمی خیلی نباشه، تو فضاهای علمی دیگه اینم که خیلی اعتماد میکردن، حالا بگیم چه کشف بوده، معمولا چون کشف به حرفای قبلی هاشون یعنی اونو پله قرار میدادن چه تخریبش نمیکردن، برن حرف قوی تر بالاتر بزنن، حالا کم کم ارفان احساس میکنه که این کاملا یه روند سعودی قابل توجهی پیدا کرده. اما مثلا تو فلسفه به قول شما از صدرا میاد اینطوری انقدر این شکلی بشه ای خشلاق میتوپه مثلا
البته فقط مال دوره سمنانی داری
حالا اون یه دونه
برده دوره سمنانی باشه به ابن عربی خیلی کن ها؟
هم یه دونه هم از بیچاره دوره این
دوره لجان جلوه که صدرا چیز نمی کنه اون که ایشون خیلی ازش نقل میکنه
من خیلی اقبال داره و فکر میکنه که فقط اشتراک های لفظی باعث شده، این متوجه حرف های عربی نشده، اصطلاحات رو خوب متوجه نشده، ولی حرفشون هم به این استناد میکنن به اون استناد میکنه توجیه میکنه حرفشون رو.
چه شاهدی باشه در این که صدره برداشت خاصی از عرفا داشته که اینجا هم داره اینطوری
برداشت خاصی هم داره از عرفا خیلی چه برداشت خاصی؟
نه
اینکه جوتا رو شرط لفظی میدونه. اینا که گفته دیگه، گفته که اینا با خود میگون اصدار یه فلان این اشتاق لفظی مجرد مشکل شده. چون لفظی مجرد؟ بله.
اون
صفایی
که تو
دلتش
خاصی
رو کنید اولیش چی بوده؟ اولیش یعنی همین واقعا تقسیم بندی آره تقسیم بندی یا رو داشته باشه خواهشو واقعا اینجا وجوده، اینجا وجوده، اینجا وجوده چون یک واحدی هستش که مرلا یا مرلا واقعا وجود باشه نهی غیره
حالا من بازم رو براتون دوستم
نه سنفی وجودی دست واقعا اون بعدی از اون نازله همونه اون بعدی همون نازله همونه
قبل نفس هم هستند
قبل
نفس هم
هستند قبل نفس هم
هستند قبل نفس هم
هستند قبل نفس هم هستند همه رو فیقه ایره
قبل نفس هم هستند
اون برداشت اول تو آثار مثلا مرشان ممکنه
بیشن برداشت اول تو مشا میشه ایسا میگید انده تفتیش میشه پیدا کرد اولی که خیلی راحت میشه پیدا کرد تو بحث علیت میشه پیدا کرد